بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. افراد از در قرآن کریم درباره مسائل جهاد به دو دسته تقسیم شدند. عده‌ای دنیا را خریدن و آخرت را فروختن، عده‌ای هم آخرت خریدن و دنیا را فروختن. اونها که دنیا را خریدن و آخرت را فروختن، همه فیضها را در مدار مسائل دنیایی خلاصه می کنن، و اونها که دنیا را فروختن و آخرت گرفتن، همه برکات را در مدار فیض اخروی حساب میکنن. اما اونها که دنیا را خریدن و آخرت را فروختن، در آیه 86 سوره بقره گذشت که فرمود اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة. چون آخرت را فروختن و دنیا را خریدن، سعادت اخروی برای اونها اصلا مطرح نیست. لذا اگر نظامی های اسلام پیروز شدن و دین را یاری کردن و ضمناً غنیمتی به دست آوردن، همین گروه اون نصرت دینی را غنیمت نمی دانن، فقط اون بهره‌های مادی را که نصیب فاتحین شد اون را فوز عظیم می دانن. نشانش همین آیه محل بحث بود که فرمود ولئن اصابکم فضل من الله لیقولن که الم تکن بینکم و بینه موده یا لیتنا کنا معهم فافوز فوزا عظیما. منظور فوز عظیم این است که ای کاش ما هم یک غنیمت مادی نصیب ما می شد، نه اینکه ای کاش ما هم به جبهه می رفتیم و دین را یاری می کردیم. او اصلا دین را فوز عظیم نمی داند. اگر یک سپری، یک شمشیری، یک آهنی، یک اتومبیلی در جریان کنونی یا اسب و استری در جریان گذشته نصیب او میشد، این را فوز عظیم میدانست. گروه دوم که دنیا را فروختن و آخرت را خریدن، در همین آیه محل بحث مطرح شد که فرمود فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. برای این گروه سعادت به مسائل آخرت برمیگردد، نه به مسائل دنیا، چون کسی که دنیا را فروخت دیگر به فکر دنیا نیست. پس به این فکر نیست که برگردد و مزایای جنگ و اعزام به جبهه را دریافت بکند، چون دنیا را فروخت. از اینجا معلوم می شود کسی مقاتل فی سبیل الله است که هیچ طمعی درباره دنیا نداشته باشد. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که از نظر قرآن کریم بین شهید و فاتح فرقی نیست، نه بین شهید و غیر شهید. یه وقت از کسی به میدان می رود، در اثر مصالح طرفین یا رعایت مصلحت اسلامی صلحی برقرار می شود، نظیر صلح حدیبیه. در اینجا اینها شهید نشدند ولی ثواب شهید رو هم ندارد. اینا خارج از بحث است. یک وقت است که جنگ شروع شد، شخص به میدان رفت اما شهید نشد، فاتح هم نشد، فرار نکرد تا گرفتار معصیت کبیره بشود که اون گناه فرار از ضعف باشد، ولی نه شهید شد نه فاتح. این نه ثواب شهید رو دارد نه ثواب فاتح. وظیفش که اعلان آمادگی بود انجام داد، اما این چون از قوه به فعلیت نرسید ثواب شهید را ندارد. پس همه کسانی که به جبهه رفتند این چنین نیست که یکسان ثواب داشته باشند. شهدا درجاتشون بالاست و ثواب عظیم دارند. قرآن نفرمود هر که به جبهه رفت اجر عظیم دارد، چه شهید بشود چه کار عادی داشته باشد، بلکه فرمود هر کس وارد معرکه شد یا شهید شد یا فاتح، اجرشون یکسان است. بله، هر کدام یک گوشه فتح را به عهده داشتن، به همه فاتحین پاداش داشته می شود، اجر عظیم داده می شود، چون که به همه شهدا هم اجر عظیم داده می شود. مطلب بعدی آن است که نه دیگر، فتح معیار فتح هست، فتح با شهادت مقابل هم است، هر دو یکسان جعل دارد. چون فرمود به من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب. حالا اگر کسی نه شهید شد نه فاتح، خب یقینا ثواب هیچ کدام را ندارد دیگر. اون تکلیف خاص خود را انجام داد، ثواب خاص خود را دارد، نه اجر عظیمی که همتای شهید باشد. قرآن نفرمود هر کس به جبهه برود اجر عظیم دارد، فرمود هر کس مبارزه بکند یا شهید بشود یا فاتح. پس دیگران که به جبهه رفتند ثواب خاص خود را دارند اما ثواب شهید رو ندارن. این که ذهن آیون حاضر نبود بپذیرد، برای اینکه شهید را با فرد عادی دارید میسنجید، البته ذهن نمیپذیرد، ولی شهید را با فاتح بسنجید، میبینید فاتح یا یقینا بالاتر از شهید است یا حداقل همتای شهید. برای اینکه اون تعبیری که در باره فتح آمده است در باره شهادت نیامده است. اون که فهمود ضربت و علی علیه السلام یوم الخندق تعدل و عبادت الصقلی. این منافات ندارد، شهادت فضلی دارد. این یه امر نسبی است، برای اینکه این که فرمود فوق کل برن برن حتی یقتل المرء فی سبیل الله، در کنارش هم روایاتی است که در قبال این روایت روایاتی است که مداد العلماء افضل من دماء شهدا. بله، حالا درباره این که اسلام همیشه پیروز است، اونم یه مطلبی است که باید الان به برسیم. خب پس برابر این آیات، اون چه که مقابل شهادت است فتح است نه غیر فتح. پس این چنین نیست که شهید با غیر شهید، یعنی با هر کی در میدان جنگ شرکت کرده است همتا باشند از درجه. شهید با فاتح همتا است. غیر از او تکلیفی ندارد، ولی اون هدفش از قوه به فعلیت نرسیده است. اون چرا که ذات اقدس اله وعده داد برابر این آیه این است که اگر کسی شهید شد یا فاتح اجر عظیم دارد. حالا اگر کسی نه شهید شد نه فاتح اجر دارد یقینا ماجور است، ولی به اندازه اجر شهید یا فاتح نیست. اون یقتلون هم در مقابل یقتلون، یعنی از اونها بکشد دیگه میشه فاتح. این به فتح نزدیک است. اجر عظیم است، یعنی مجاهد نسبت به غیر مجاهد، این حق است دیگه، شکست نیست، یعنی فرار بکند، یعنی فرار بکند، فرار که حرام است، شکست نیست، شکست نیست. حالا او رو خواهیم گفت که غلبه ظاهری است. حالا این که شهید شد شکست نخورد، برای این که تا اون وقتی که زنده بود وظیفش انجام داد، بعد که شربت شهادت نوشید که موظف نبود. بسیار خوب، اب ندارد، شکست نیست. بسیار خوب، پس شهید شکست نمیخورد، اما این گروه موفق نشدن که پیروز بشوند، اجر عظیم ندارند. مثل اینکه خیلی ها میان در حوزه ولی به ملک اجتهاد نمیرسند، دیگه اون اجر عظیم رو ندارند، اجر خاص خودشون رو دارند. یه مطلب این است که مجاهد در قبال غیر مجاهد اجر عظیم دارد، او حق است و خارج از بس. فضل الله المجاهدین علی القاعدین، عظیم یا درجه دار. مطلب دیگر این است که هر کس در جبهه برود، خواه کارای رزمی بکند، خواه جزء جهاد سازندگی باشد، تدارکات را فراهم بکند، حتی پشت جبهه باشد و کمک جبهه را تأمین بکند، این هم به نوبه خود دارای اجر است، اون حق است، اونم خارج از بحث است. برابر آیه 120 سوره توبه این چین است، فرمود ما کان لأهل المدینه و من حوله من الاعراب ان یتخلفان رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه فی سبیل الله ولا یطعون موقعا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم عمل صالح. هر فراز و نشیبی، هر کاری که در جبهه مجاهدان انجام میدن، خداوند برای اینها عمل صالح و اجر مناسب تثبیت میکنه. این حق است و اینم خارج از بحث است. یکی به فعلیت رسید، یکی نرسید. اگر کسی به میدان رفت شهید نشد، فاتح هم نشد، خب یقینا نه اجر فاتح را دارد نه اجر شهید را. فروخت دنیا را به آخرت فروخت، ولی فعلا به عنوان امانت مشتری فرمود این مال را داشته باش. این در حقیقت فروخت ولی تسلیم نکرد. الان زنده برگشت، مال مشتری پیش اوست، باید تا آخر حفظ بکنه. ولی شهید رفت و مال مشتری و مشتری داد، نوبت او نشد. اما فاتح کاری کرد که اون کار برابر دعای سوره بقره و حج که خواهیم خوند انشاءالله، اون احیای دین است. کار فاتح را قرآن مشخص کرد و اثر اون کار که مشخص شد، معلوم می شود که اگر بالاتر از شهادت شهید نباشد، حداقل همتای شهادت شهید است. خب پس محورهای بحث کاملا مشخص شد. مزعور نیست که هر کی به جبهه رفت، چه شهید بشود چه شهید نشود، اجر شهید را دارد. چون در آیه محل بحث فرمود و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نوتی اجر ندید. چون که آیه سوره بارکه توبه هم که فرمود ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه فيقتلون ويقتلون، این ناظر به هم اون شهید شدن و فاتح شدن است. خب هر کس ان الله مشخص است دیگر، حالا ما که داعیه نداریم که زید فاتح بود یا عمرو فاتح بود. نه اگه بسیار خوب، هر کسی به نیت خود کاری انجام میدهد، اما اگر نه شهید شد نه فاتح، ثواب خاص خود را میبرد. اما چرا فاتح همتای شهید است؟ برای اینکه در سوره مبارکه بقره آیه 251 میفرماید به وسیله دفاع جامعه اصلاح میشود. در همون انقلابی که به رهبری داوود سلام الله علیه شکل گرفت و داوود جالوت را کشت و انقلاب را به ثمر رسوند، عده‌ای هم بودند بر اساس کم بین فئت قلیلت قلبت فئت کثیرت به اذن الله می جنگیدن، تا فرمود فهزموه به اذن الله و قتل داوود و جالوت. در همون بخش یعنی آیه 251 سوره بقره فرمود فهزموهم و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک و الحکمه و علمه مما یشاء، اونگاه فرمود ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. این دفع مایه اصلاح جامعه است. اصلاح جامعه به برکت فتح فاتحان است، نه شهادت شهیدان. شهادت شهیدان زمین ساز است که عده تحریک میشوند، تحیق میشوند، سار خون و خونبهای اونها را طلب میکنند و برای حفظ دمای اونها جنگ را ادامه میدهند تا فساد فاسدان را برطرف کنند. شهادت شهیدان زمین ساز است، اما فتح فاتحان اصلاح جامعه را به عهده دارد. حالا اونا که رفتن شهید شدن، البته اجرشون محفوظ است و به لقاء الله رسیدن، اما بالاخره جامعه همچنان فاسد است. اون که و اخرجوهم من سیاسیهم، اون کاخ نشین را به خاک مذلت می کشاند، او فاتح است. سیاسی جمع سیسی است، سیسی این قصرها و کاخهای رفیع را می گویند که در صدر اسلام در اختیار سرمایداران یهودی و مانندون بود. در اونجا فرمود و اخرج الذین کفروا من سیاسیهم، همین رزمنده های فاتح بودن که کاخ نشینان را از خونهاشون بیرون کردن. با بیرون راندن کافران از کاخ جامعه اصلاح می شود. بالاتر از این آیه 251 سوره بقره آیه 40 سوره مبارکه حج است. در آیه 40 سوره حج خدا فرمود لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره. خب شما در همین انقلاب اسلامی دیدید طاغوت مسجد جامع کرمان را با همه قرآن ها و کتاب شریف دعا و هرچه بود بالاخره طعمه حریق کرد. مراکز دیگر هم همچنین. الانم بیت المقدس قبله اول مسلمین با نفت همین کشورهای به ظاهر مسلمان مورد بمباران قرار می گیرد. اون کسی که می رود شهید می شود، البته به لقاء الله می رسد، اما این چه نیست که جلوی صهیونیست را بگیرد. این رفته شهید شده اما معذارک هدمت سوام و بیا و تو حدمو هدمت صلواتون و مساجد و یست کروفی اسم الله و کذالک تو حدمو. با شهادت شهید که دین زنده نمی شود. نه، شهادت شهید زمین ساز است، لذا ذات اقدس اله اینا را همتا قرار داد. باید ما بدانیم شهید که به اون اوج فضیلت میرسد که به لقای خدا راه پیدا میکند چی در مقابل اوست و چی همتای اوست. قرآن فتح فاتح را همتای شهادت شهید می داند، نه صرف حضور در جبهه. چرا فتح همتای شهادت است؟ برای اینکه فتح عامل احیای دین است. روزی مسجدها می سوخت و قرآنها و کتاب دعاها می سوخت، به برکت فتح و تأسیس نظام اسلامی سراسر جهان شامید. الان یا افتتاح مسجد است یا نشر قرآن است یا نشر کتاب دعا. پس یه وقت است کسی می رود که نفتش رو حفظ بکند، خرمشهر رو آزاد کند، آبادان را از حصر در بیارد. این به اندازه خرمشهر و آبادان می ارزد. این هرگز همتای شهید نیست. حالا رفته فتح کرده، تلاش و کوشش کرده، حصر آبادان رو شکسته، این دیگه بیش از نفت که نمی ارزد که. نه، زمین سازن اینها علتهای معدن، علت قابلی هم، نه علتهای فاعلی. اینها زمین فراهم کردن. بله رفت، ولی خب بله زمینه فراهم میکند. درسته؟ نه، زمینه فراهم کرده است. اینها رفتن هؤلاء القوم الذين هؤلاء الذين كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مزاجهم. اون که همتای شهادت است فتح است. فتح چه می کند؟ برابر آیه 251 سوره بقره جامعه را اصلاح می کند. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. فتح چه می کند؟ برابر آیه 40 سوره حج دین را زنده می کند. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. بله چون اون شهادت زمینه این را فراهم کرده. البته در بعضی از نصوص ثوابش فرض به مراتب بیشتر شهادت است، یعنی ما نیافتیم یک تعبیری را که درباره شهادت بیاید همتای تعبیری که درباره فتح خیبر به دست از امیر افتاد که فرمود ضربت و علی یوم الخندق تعدل عبادت الصالح. نه خب خود شهادت هست امیر به این مقام نرسیده است. نه در اینکه شهید حی عند الله مرزوق حرفی در او نیست، سخن در امور نفسی نیست، در امور نسبی است. شهادت اوج شرف هست، شهید عند الله هست، به لقاء الله میرسد، حرفی در او نیست. آیا فاتح هم به اوج این شرف میرسد یا نه؟ اون چه که معادل شهادت است صرف حضور در جبهه نیست، فتح است. این فتح هم جامعه را اصلاح میکند و هم دین را نگه میدارد. شهادت زمینه خوبی است برای اصلاح جامعه و اصلاح دین، لذا قرآن کریم فتح را همتای شهادت قرار داد، نه صرف حضور در جبهه را. بله این زمینه است، یعنی شهید مستبشر است، یعنی بشارت طلب می کند. مبشر او کیست؟ خداست، یا مأموران الهیان. شهید میگوید من خون دادم چه شد؟ به او بشارت میدهند که عده ادامه دهندگان راه تو اند و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم. الذین لم یلحقوا بهم راهیان کوی شهادتن که این لم یلحقوا عدم ملکه است، یعنی راه افتادند ولی هنوز نرسیدند. شهید خوشحال می شود که خونش هدر نرفته. بشارت شهید به این است که راه او ادامه دارد، این زمینه را فراهم کرده. عده‌ای هم به راه او علاقه پیدا کردن، ولی نظام حاکم هنوز نظام طاغی است. کی نظام برمی گردد؟ اون وقتی که فاتح پا به میدان بگذارد. بله دیگر، لذا اجر فتح با اجر شهادت یکی است، نه صرف حضور در جبهه. بله دیگران برنامهشون این حد هم نبود، این شهادت زمینه فراهم کرد تا بعدها، و در حقیقت یک قسمت از این شهادت هم فتح هست. یه وقت هست که شهادت فتح با خود شهادت حاصل می شود، اون دیگه معادل نیست. از امام سجاد سلام الله علیه در مدخل شام سوال کردن که در این جنگ کی پیروز شد. فرمود اگر خواستی بفهمی کی پیروز شد، هنگام نماز اذان و اقامه بگو ببین نام کی را میبری. ما رفتیم این نامی را که بنی امیه خواستن فراموش کنن، ما این نام را زنده کردیم و برگشتیم. یه وقت از شهادت عین فتح است که این مقابله هم نیست تا انسان بحث بکند فتح افضل است یا شهادت. این مجمع العنوانه این است. نه اونها هم به نوبه خود سایر شهدا سهمی داشتن. نه او گزارشگر است، هر کدام چون دفاع است، دفاع هم بر زن واجب است هم بر مرد. همه اینها وظیفهشون را انجام دادن، منتها رهبری کل این جریان به عهده سید شهدا سلام الله علیه بود، لذا فوز اون حضرت اعظم از فوزهای دیگران است. یه وقت شهادت عین فتح است، او خارج از بحث است، او دوتا عنوان نیست تا انسان بحث کند شهادت افضل است یا فتح. اگر مثل جریان سید شهدا، نه، یه وقت است که انسان شهید میدهد، چندین سال زحمت میکشند، زمینه فراهم میشود تا به ثمر برسد. نظیر انقلاب اسلامی که از 15 خرداد مثلا یا جلوتر شهادت شروع شد، به چندین سال طول کشید تا انقلاب به ثمر رسید، اونا زمینه بود. یه وقت است که نه، شهادت عین فتح است، با یک شهادت اوضاع عوض میشود. اونجا دوتا نیستن تا انسان بحث بکنه که شهادت افضل است یا فتح. منظور آن است که پس محور بحث کاملا مشخص شد، اونجا که شهادت عین فتح است و فتح عین شهادت و یک شی مجمع و عنوان این است، او دو فوز عظیم را به همراه دارد و خارج از بحث است، چون مقابل هم نیستن تا انسان بگوید کدام افضل است یا همتا است. مطلب دیگر اون بود که صرف حضور در جبهه گرچه فضائل فراوانی دارد، اما نه ثواب شهادت را دارد نه ثواب فتح را. این هم دو مطلب. سوم آن است که اون چه که معادل شهادت است فتح است، نه صرف حضور در جبهه، جنگیدن، زدن، خوردن و امثال ذالک. اون شهادت معادلش فتح هست ولا غیر. این سه. چهارم این که سر این که فتح به اوج شهادت میرسد برای دوتا آیهی که یکی در سوره بقره است دیگری در سوره حج. فتح مایه اصلاح جامعه است، فتح مایه اعلای کلمه حق و حفظ دین است. پس اگر کسی برای آزادسازی بعضی از مناطق نفتی و مانند اون تلاش کرد، این دنیا را نفروخت، این جزء من قتل دون مالی فهو شهید است، یعنی ثواب این شهید را دارد نه شهید مصطلح باشد. خب اگر کسی به خانه او حمله کرده، بر او واجب است که دفاع بکند، حالا اگر شهید شد ثواب هم میبرد، این که جز شهدای مصطلح نیست که. اگر به ناموس کسی حمله کردن، این برای حفظ ناموس خود دفاع کرده است، این یقینا ثواب خاص خود را دارد، اما همتای شهید میدان جنگ که نیست. اون شهید میدان جنگ لتکون کلمت الله هی الاولیا میرود، اون برای ناموس الله می رود، این برای ناموس خود رفته است. کار واجبی کرده، بر او واجب بود، مستحسن هم هست، ثواب هم دارد، اما این که دیگه همتای شهید میدان جنگ نیست. پس اگر کسی برای آزادسازی آبادان و شکستن حصر و آزادسازی خرمشهر و اینها رفته جنگ کرده، یقینا ثواب دارد، اما اون شهیدی که ینظر و به وجه الله به اون اوج نمی رسد. کسی که رفته لتکون کلمت الله الاولیا و در سایه این حفظ دین هم تمامیت ارضی محفوظ است، هم استقلال میهن محفوظ است، هم ناموس و مال محفوظ است، اون می شود ناظر به وجه الله. و اگر کسی فاتح بود برای اینکه خرمشهر را آزاد کند یا حصر آبادان را بشکند، این به اندازه خرمشهر و آبادان می‌ارزد. اما اگر کسی فاتح بود برای اینکه دین محفوظ بماند و در سایه دین خرمشهر آزاد بشود و حصر آبادان بشکند، این ناظر همتای شهید است و ناظر وجه الله. پس فتحی که در قرآن همتای شهادت است برای آن است که لتکون کلمت الله الاولیا، مشابه همون آیاتی که در اوائل سوره مبارکه انفال آمده است، که خدا می خواهد حق را احیا کند، نظیر آیه 8 سوره انفال، لیحق الحق بیبطل الباطل ولو کره المجرمون. آیه 7ش این است که ویرید الله ان یحق الحق بکلماتی و یقطع دابر الکافرین. حالا معلوم شد که اگر فتح بالاتر از شهادت نباشد، حداقل همتا شهادت است. اون که دیر به ذهن می آید و اصلا ذهن او را قبول نمی یا اصلا ذهن او را قبول نمی کند، این است که افرادی به جبهه بروند، یکی شهید بشود و دیگری شهید نشود، اونگاه اینا در عجز شبیه هم باشند. البته این را ذهن قبول نمی کند و آیه هم این را نمی گوید. آیه بین شهادت و فتح تعادل برقرار می کند و تعلیل می کند عظمت شهادت را، برای اینکه فتح مایه حفظ دین است، شهادت زمین ساز است. این هم یه مطلب. ما مطلب بعدی نکته است که بله سید استاد رضوان الله دارن و این است که فاتح در معرض خطر هست. اون حالتی که در میدان جنگ در شب حمله و عملیات داشت وصیت نامه را تنظیم کرد و بر اساس لتکون کلمت الله الاولیا به میدان رفت و پیروز شد و فتح کرده است، اگر همون حالت را تا آخر عمر داشته باشد یا نه به فاصله کوتاهی رحلت بکند، همتای شهید است. ولی اگر برگشت به میدان دنبال زید و عمر گشت و درجه طلب کرد و مزایا طلب کرد و خود را بدهکار دانست و هر جا نشست گفت ما فتح کردیم، این کم کم اجر خودش از دست میده. این در معرض خطر است. شهید از اون جهت که وظیفه‌اش انجام داد به لقاء الله رسید و از خطر رهایی یافت، ولی فاتح این خطر رو دارد. در تعبیرات روایی ما هست که اگر شما کار خیر رو انجام دادید او را فراموش کنید و کار بدی را کردید، همیشه به فکر اون کار بد باشید که او را تدارک کنید و استغفار کنید از او. چون کار خیری که آدم انجام داد وقتی به یادش بود میگوید، این گفتن از اجر کم میکند، عمل رو باطل نمیکند، چون ریا نیست و تازه هم باشد بعد از عمل است، ولی زمینه اجر را فراهم میکند. اونی که در روایت دارد این است که اگر شما کار خیر را انجام دادید، اگر این را در ملع بازگو کردید و مردم نشون دادید، گفتید مثل آن است که این برگ لطیف گل را یک بار لمس بکنید، دو بار که گفتید مثل آن است که این برگ لطیف گل را دو بار لمس کردید. خب برگ گل اگر چند بار لمس بشود با دست دست مالی بشود، دیگه میشه توفاله، دیگه نه اون ظرافت را دارد نه اون بو را. کار خیر رو کردید، اگر بخواهید معطر باشد و لطیف ترکش کنید، اصلا نگوی. فاتح این خطر او را تهدید می کند که مکرر بگوید و ببالد و اجرش از دست بده. برای شهید این چنین نیست. اینها مزایای جنبی است. مطلب بعدی آن است که خب اگر شهید اجر عظیم دارد، فاتح بما انه فاتح اجر عظیم دارد، ولی اگر بعد از فتح این عمل خود را ابطال کرده است، لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذا، این دیگه فضیلت فتح را از دست داده است. نباید بگوید. اگر لله بود، اگر کسی دنیا را فروخت و آخرت را خرید، بعد دیگه نباید دنیا طلب باشد که بگد به من یه همچه امتیازی بدید و گله کند که این معلوم می شود که هنوز دنیا طلب است. هر برفرض حق او رو به او ندادن، گله کند، ناله کند، فریاد کند، اعتراض کند که چرا به من این سهمیه را ندادی. مطلب بعدی آن است که این اهدل حسنیینی که در قرآن کریم هست معناش این نیست که یا ما شهید می شویم به فیض آخرت می رسیم، یا فاتح می شویم و در دنیا معززیم و زندگی خوبی پیدا می کنیم. چون اگر کسی با خدا معامله کرد و دنیا را فروخت، دیگر مسائل دنیوی برای او حسنه نیست، که او به این طمع نیست که یه روزی برگردد پشت جبهه و صاحب ملک و مال بشود، که چون فروخت دنیا را دیگه. پس اهدل حسنیین منظور این نیست که یا شهید می شویم و لقاء الله نصیب ما می شود، یا فاتح می شویم و از دنیایی ما خوب می شود، عزیز می شویم، سل علا می گوین، محترم می شویم. اینا نیست که، اینها اوهام است. و اگر کسی شرط اولش فروش دنیا و خرید آخرت بود، این هرگز به این فکر نیست که زرق و برقی در دنیا پیدا کند و این به حساب حسنه بیاید. این اهدل حسنیین نیست. اون اهدل حسنیینی که در سوره مبارکه توبه وعده دادن که مجاهدین فی سبیل الله به اهدل حسنیین موفق میشوند، اون عبارت از همین احیای دین است یا شهادت. در سوره مبارکه توبه آیه 52 این بود که قل هل تربصون بلا الا احدى الحسنیین، ما یا شهید میشویم که لقاء الله نصیب ما میشود، یا فاتح میشویم که دین را زنده میکنیم. نه اینکه یا فاتح میشویم و زندگی ما پر روغن میشود، این که حسنه نیست. حالا شما فرض کنید اگر کسی یه خونه داشت و این خونه رو فروخت، برای همیشه هم فروخت، این نمیگوید یا من شهید میشوم و به لقاء الله میرسم، یا بر میگردم خونم رو رنگ روغن میکنم و فرش خوب در خانم پهن میکنم. این از خانه رو فروخت. پس اهدل حسنیین این نیست که یا شهید میشویم و اجر آخرت میبریم، یا نه یه دنیای پر زرق و برق نصیبا می شود. حالا یه کسی دنیا را فروخت دیگه به فکر زرق و برقش نیست. اون اهدل حسنانه این است یا شهید می شویم به لقاء الله می رسیم، که در این زمینه حالا موفق نشدیم دین را زنده کنیم ولی زمینه را فراهم کردیم، یا نه فاتح می شویم لتکون کلمت الله الاولیا، اون مساجد منهدم آبادسازی می شود، اون مراکز ویران شده نوسازی می شود، اون جامعه فاسد برین می شود. این می شه حسنه دیگه. برابر آیه 251 سوره بقره و آیه 40 سوره حج، اون حسنه دوم احیای دین است. الان هر کار خیری که انسان در نظام اسلامی انجام می‌دهد، اولین ثواب را امام راحل و شهدا و فاتحین می‌برند، بعد اونها که این کار خیر را انجام دادند، چون همه ما در کنار سفره شهدا و فاتحین نشسته ایم، پس این میشه حسنه اهدل حسنیین. نه اینکه اهدل حسنه این است که حالا یا شهید میشویم آخرت، یا دنیای خوب نصیب ما میشود. اصلا دنیا با خوبی سازگار نیست. مثل اینکه آدم بگوید مزبله خوب، مزبله دیگه با خوب شده چند سازگار نیست که. زبالدان خوب، اصلا زبالدان با خوبی جمع نمیشود که. اگه دنیاست و فرومایه است و پست است و اینها فروختن، هرگز به این فکر نیستن که بیان دوباره دنیا را مرمت کنن. پس اینا اهدل حسنیین دارن، یا پیروزی یا اعلای کلمه حق یا لقاء الله. والحمد لله.